قرار بده
آمين.
رحم الله من غرق الفاتحة.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران. مؤذن استاد مرحوم شیخ محمد توخی.
وضاقت الأرض
ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعون في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
امروز دوشنبه. ای مهربان خدای هستی، آنقدر در خیش گم شدم و در بیراه های جهل قدم فرسودم که جز تو پناهی برای دلخستگی هایم نمی‌یابم. با این نام صدا می کنم تو را،
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
خلوت نشین خاطر دیوانه منی، افسونگری و گرمی افسانه منی. خالی مباد ساغر نازت که جاودان شورفکنی و ساقی میخانه منی.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي 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 الحاجات،
یا قاضی الحاجات. راه که باشد خیالمان راحت است،
راه که باشد خیالمان راحت است،
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا راه توشه برداریم.
راه
اینجاست.
اگر ما توانستیم، ما ملت ایران، ما فعالان اقتصادی، ما اندیشمندان مجموعه کارهای کشور، اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی تحریم رو بی اثر بکنیم، اون عامل تحریم کننده هم از تحریم دست بر می داره. یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده ای نداره، از تحریم دست بر می داره، چون اونا هم متضرر دارن میشن. الان اروپایی ها از تحریم ما متضررن، ولی خب روابط پیچیده و در هم تنیده اقتصادی بین المللی بهشون اجازه نمیده کارایی رو بکنه. و دیگران وقتی او دید تحریم بی اثره، او هم از تحریم دست بر می داره. البته وقتی او از تحریم دست برداشت، ما نباید سیاست تکیه به داخل رو باز عوض کنیم. بعضی منتظرن که راه اون طرف باز بشه، باز سر ماشین رو کج کنن به اون سمت. این غلطه. ما باید سیاست‌های تکیه به داخل رو اونچنان محکم استوار اطرافش رو نگه داریم که ولو حالا به فرض که تحریم ها هم برداشته شد، خیلی خوب، امکانات بیشتری در اختیار ما قرار خواهد گرفت، مسئله صادرات و امکانات گوناگون و اینها استفاده کنیم. اما ضربه به اون حرکت تکیه به داخل زده نشه.
عبادت هاتون قبول باشه انشاءالله، که در اون لحظات زیبای دعا و نیایش ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نکردیم.
بگو تا کیستی، مهری بگو، مایی بگو، خوابی خیالی چیستی، عشقی بگو، آیی بگو. با من بگو تا کیستی، مهری بگو، مایی بگو، خوابی خیالی چیستی، عشقی بگو، آیی بگو. راندم تا از مهرت سخن، گفتی به سوز و دم مزن، دیگر بگو از جان من، جانا چه میخوایی بگو. با من بگو تو کیستی، مهری بگو مال بگو، خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو آی بگو. با من بگو تو کیستی، مهری بگو مال بگو، خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو آی بگو.
جنگ انتخاب ما نبود. جنگ واقعیتی بود که به ما تحمیل شد. همه فکر اول مهر بودن، فکر شروع پاییز و باز شدن مدرسه ها بودن. بله، فکر اول مهر بودن و اصلا ما سر جنگ نداشتیم. صبح چشمامونو باز کردیم، دیدیم جنگ شده. اسم این جنگ تا ابد جنگ تحمیلی باقی میمونه. ما 8 سال تمام درگیر جنگی شدیم که خواست و انتخاب ما نبود. بله، ما نجنگیدیم، دفاع کردیم. یک دفاع تا همیشه مقدس.
الماس‌های درخشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده‌های شبکه رادیوی تهران سلام. به برنامه الماس‌های درخشان خوش آمدید. امروز اومدم دروازه قرآن، بوستان کتاب، خیابون پاسداران. چرا؟ چون میخوام به گپ و گفتگو با یکی از آزاده‌های شهر تهران بپردازم. خدمتشون سلام میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب شما.
زنده باشین. گفتگو میکنیم امروز در برنامه الماس‌های درخشان با آقای ابراهیم اعتصام که یکی از آزاده‌های بزرگوار شهرمون تهران هستن. آقای اعتصام چند سالتون بود شما به اسارت در اومدید؟
بله، من 27 سالم بود، یعنی به نوعی جزو مجمع رزمندگانی بودم که یکم سن و سال ما بالاتر بود، چون اکثر رزمندگانی که در دفاع مقدس همطوری که جناب عالی و شنوندگان استحضار دارن نسل جوان بودن و حالا روز اسارت من بله 27 سالم بود.
از تهران که اعزام نشده بودی؟
من اصالتا سیستان بلوچستانی هستم. 6 سالی ورود به تهران پیدا کردم. عشق و علاقه هم هنوز همه جای ایران و به طور خاص سیستان و بلوچستان زادگاه همه، محلی است که بیشترین سالهای خدمتی رو اونجا در خدمت هم استانی ها، هم شهری ها و مردم اون دیار که مردمان خوب، ولایتمدار، مرزدار و عاشق مکتب اهل بیت علیهم السلام و نظام جمهوری اسلامی هستند، عاشق اون سرزمین و البته همه ایران اسلامی هستیم. و اما اونجا به طور خاص با توجه به اینکه در اون سرزمین خب به دنیا آمدیم، رشد کردیم و اگر خداوند توفیق و عنایتی داده به برکت وجود اون سرزمین و حالا به هر حال امکانات اونجا بوده است.
تهران پایتخت ایرانه. همه قوم‌ها و نژادها با همه زبون‌ها توی شهر ما با مسالمت کنار هم زندگی میکنن. خب تعریف کنیم در چه حالی بودین، چی کار میکردین، چطور دلتون خواست برین جبهه؟
خب تاریخ جنگ خصوصا نسل جوان اگه مراجعه کنن امروز بیانگر این است که با توجه به هجمه‌ای که از طرف دشمن مثل صدام بی مملکت که البته اونم به نمایندگی استکبار جهانی با نگاه براندازی انقلاب و نظام اسلامی که در ایران تازه شکل گرفته بود، فرمانی که حضرت امام و به نوعی اون شعور و معرفت و آگاهی که آحاد مردم ایران نسبت به نظام و انقلاب خصوصا و تبعیتی که از حضرت امام رحمت الله علیه داشتن و اون فضای معنوی که اون روز حاکم بود که هنوزم به حمد الله ادامه داره در مملکت، خب همه اقشار احساس مسئولیت کردن. اول وظیفه‌شون شرکت در این دفاع و در حقیقت میخواستن سهمی در رابطه با این مسئله‌ای که به نوعی خیلی مهم و سرنوشت‌ساز بود داشته باشن. بنده علارغم این که نظامی نبودم، البته خود در بسیج ما پایگاهی داشتیم، تشکیلاتی داشتیم، بنده مسئولیت اون پایگاه بسیج محله داشتم و اول وظیفه و اولین آرزومون این بود که در این فرصت هایی که داره پیش میاد ما هم یک قدمی شرکتی مشارکتی در این جریان دفاع داشته باشیم. من سه مرحله به نوعی در سالهای دفاع توفیق داشتم که اعزام بشم به جبهه و تمامشم بر اساس همین احساس مسئولیت و اینی که وظیفه هر ایرانی مسلمان این بود که با نیت بدی که دشمن داشت، بحث براندازی، تهاجم، تجاوز و اون همه خونی که ریخته شد و اون همه قتل و غارت و به نوعی گرفتاری هایی که این جنگ غارتگرانه یک جانبه‌ای که بر علیه ما شروع شد وظیفه همه بود و بنده هم علارغم این که معلم بودم و در کلاس و با دانش آموزان وظیفه خودم دونستم که به هر حال در این دفاع و در اون عرصه مشارکتی داشته باشم به همراه تعدادی از همکاران آموزش پرورشون مرحله آخری همکاران و تعدادی از دانش آموزانی که به نوعی با هم هم‌مدرسه‌ای و همکلاسی بودیم.
معلم بودین پس شما اون موقع. چه سالی؟
آخرین مرحله اعزام بنده سال پایان جنگ در واقع سال 67 فروردین 67 بعد از سقوط فاو بود که ما اعزام شدیم و بله ما اون موقع 8-9 سال سابقه کار معلمی داشتم و تدریس میکردم و به نوعی کار اداره هم داشتم در آموزش پرورش.
سال 67 یعنی تو همون مرحله آخر هم شما به سارت در اومدی؟
همون مرحله آخری که به نوعی مرحله سوم اعزام ما. البته اون موقع من مأمور بودم در سپاه در بسیج، حقوقمون از آموزش پرورش میگرفتیم اما تمام وقت در اختیار سپاه و بسیج بودیم، در خدمت جنگ به نوعی بودیم، هم اعزام ها میرفتیم میومدیم منطقه و آخرین مرحله ای که حالا از منطقه برگشتم و یه مرخصی داشتم و دوباره برگشتم، خب در تک شلمچه اون عملیات و مرحال پیش اومد و به نوعی بعد از اون نبردی که حالا شرحش در خاطرات و کتاب هایی که در رابطه با جنگ نوشته شده اسارت بر ما مقدر شد و تعداد زیادی هم در اون رزم از دوستان ما هم گردانی ها شهید شدن و خب تعدادی هم به نوعی برگشتن و اما بر ما در اون مکانی که بودیم با توجه به اون شرایطی که منطقه‌ای که ما درش قرار گرفته بودیم که در دل دشمن بودیم و دشمن در دو طرف ما در واقع خط داشت، خط بعد از اونی که شکسته شد ما در محاصره قرار گرفتیم و علی‌رغم مقاومت‌هایی که اتفاق افتاد متأسفانه دشمن پیشروی کرد و نیروهای خودی نتونستند به موقع به ما برسند و اسارت پیش آمد.
تو کدوم اردوگاه بودی؟
من تمام حالا بعد از اسارت یه 3-4 روزی بین بصره و بغداد یه جاهایی داشتن و این روزها اونطوری گذشت و بعد یک 27-28 روزی در زندان امنیتی بغداد بودیم که حالا بازجوها و روزها و شبهای خیلی سختی بود که بر ایثارگران منطقه امنیتی نظامی و در اختیار استخبارات عراق بودیم و بعد از حدوداً یک ماه ما رو انتقال دادن به اردوگاه 12 تکریت که در واقع از اردوگاه‌هایی بود که اسرا در آن مفقود بودند و هیچ نهاد بین المللی و از جایی تا روز آخری که حالا اومدن و به نوعی نیروهای صلیب ما را دیدن و ثبت نام کردن، صبحش ثبت نام انجام شد و عصرش ما را تحویل دادن، طول کل مدت نزدیک به 30 ماه که در اسارت ما طول کشید به صورت اسیر مفقود الاثر بودیم در همون اردوگاه 12 تکریت.
بسیار خوب، میخوام صحبتم رو با آقای ابراهیم اعتصام ادامه بدم ولی خب وقت برنامه الماسای درخشان همونطور که میدونین خیلی محدوده، کلن 10 دقیقه است. این برنامه رو به پایان میرسونم ولی حتما شنونده قسمت دوم گفتگوی ما با آقای ابراهیم اعتصام باشین، چرا که میون صحبتاشون من 2 نکته متوجه شدم که میخوام راجبون 2 نکته صحبت بکنن. یکی این که با دانش آموزای مدرسه اعزام شده بودن، یه حال و سلاخی از اون دانش آموزا بگیریم، خاطراتشون رو بشنویم و همین که آقای اعتصام نویسنده کتابی هم هستند. پس فعلا خدا نگهدار.
مقدم عزیزان آزاده رو به خاک مقدسمون گرامی داریم و یک بار دیگه چهره نورانی و صبورشون رو میبینیم که از پلکان هواپیما به خاک خوزستان وارد میشن. درود بر سربازان صبور اسلام.
ساعت 12:25 است. اینجا هم سعادت آباد رادیو تهران. از ناخون جویدن فرزندانمون و ارتباطش با تنبیه بدنی صحبت میکنیم. 30094 شماره پیامکمونه و شماره های ارتباط مردمی 2265-2465 و 2265-2466. منتظریم که صدای شما رو بشنویم و پیامک های شما رو هم بخونیم. اما جایی نرید، همینجا باشید. قرار چند تا پیام بازرگانی و شهر آماده رو بشنویم. با ادامه برنامه سعادت آباد بازم با شما خواهیم بود.
خوبه بدونین ما شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی. ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دلاو برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شد تو مدرسه یا اداره، جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره این بیسکویت
سویت جوبین با شهد انجیر.
شهر آماده.
سلام. شهر آماده پلی است که ما و شما رو به فعالان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران میرسونه. افتخار بدید و به عنوان عضوی فعال در جامعه به عضویت شهر آماده در بیایید.
در هر منطقه از شهر تهران به طور خاص مخاطراتی وجود داره که ستاد بحران و منطقه بعد اون مخاطره رو مرتفع بکنه، اما در منطقه 10 شهر تهران بیشتر چه مخاطراتی درش وجود داره که ستاد بحران رو مرتفع میکنه؟ توضیحات آقای دودانگر رو بشنویم، دبیر و جانشین شهردار منطقه 10 در ستاد مدیریت بحران شهر تهران.
در موضوعاتی که ستاد مدیریت بحران با توجه به درخواست‌های سازمان‌ها تو میتونه این موضوعات رو مرتفع کنه، به عنوان مثال در منطقه 10 با توجه به عرض کم